أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. این کلمه لن تنالو جای بحث بیشتری هم دارد، حالا چون طول کشید از او بگذریم. ولی این راه برای هر تکاملی نشون میدهد، یعنی خط سیر انسانی که در سیر و سلوک است نشون میدهد. خیلی از این روایات را جناب طبری نقل کرده است که دیگران بعد از او از او نقل کردند. و این آیه یکی از اون غرر آیاتی است که ابوذر رضوان الله علیه به این آیه خیلی استشهاد میکرد. طبری نقل میکند که مردی از ابوذر رضوان الله علیه سوال کرد که اعمال بر چیست و اعمال با فضیلت کدام است؟ گفت نماز هست که عماد اسلام است، عمود دین است. جهاد هست که سنام اسلام است، یعنی اون قسمت برجسته و بلندی شتر، کوهان شتر، چون اینها در نهجم هست که جهاد سنام هست یا ذروت الاسلام است و ماننده اون. بعد فرمود و صدقت و شیء عجیب، اول از نماز سخن گفت، بعد از جهاد سخن گفت، بعد از صدقه. اون مرد به ابوذر رضوان الله علیه عرض کرد ترکت شیئا هو اوثق عملی فی نفسی، شما چیزی را که پیش من خیلی موثق است و خیلی مهم است اون را ذکر نکردی. ابوذر فرمود که اون چیست؟ گفت ذاک الصیام، چرا روزه را ذکر نکردی؟ ابوذر گفت که هو قربتون و لیس هناک، روزه البته عمل قربی است، ثواب دارد و مایه تقرب است، ولی جزء اون اعمال برجسته و ممتاز درجه اول نیست. بعد به این آیه مبارکه ولن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون استشهاد کرد. همون برابر این آیه معلوم می شود به این که اون چه که انسان محبوب اوست، از محبوب بگذرد مهم است. اگرم احیانا روزه بخواهد مشمول این آیه باشد، راه توجیهش این است که انسان آسایش خود را و رفاه خود را که محبوب اوست اون را در راه خدا انفاق میکند. علی حال بهترین راه برای رسیدن به اون هدف آن است انسان از ماسوای حق که محبوب اوست بگذرد. هر چیزی که مورد علاقه انسان است اگر او را برای رضای خدا ترک بکند این راه رسیدن است، بعد دیگه راحت می شود. نه، چون کل چیزها به صلات وابسته است. اگر عمود دین هست مقدم بر روزه هم هست، چون یک مناجات دائمی و مستمر بین عبد و مولاست. رضا اون تأکیدهایی که رو نماز شده است رو روزه نشده است. خب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اونگاه وارد بحث بعد میشوند، گرچه بحث بعد با بحث گذشته ارتباط دارد، ولی این لن تنالوا البر جامع همه این مباحث است، خواه به گذشته و آینده مرتبط باشد یا نباشد، خودش یک واسطه العقدی است در این وسط. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. ظاهر کریمه این است که همه غذاها، اگر منظور از طعام همین ما یطعمه الناس باشد، شامل همه خوراکی ها می شود. و اگر مخصوص لغت حجاز باشد که منظور از طعام هم اون گندم است، اونگاه کل طعام کان هلند بنی اسرائیل نشانه تأیید همون معنای اول است، یعنی همه خوراکی ها، نه همه انواع گندم. کل طعام یعنی همه خوراکی ها. کل طعام کان حلن لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل حلال بود. اسرائیل لقب یعقوب علیه السلام است. اسرائیل یک کلمه مرکبی است به معنای بنده خداست یا مجاهد فی سبیل الله است. ایل یعنی الله، اسرا یعنی کسی که در راه خدا بندگی و جهاد دارد. و یعقوب سلام الله علیه از اون جهت که مجاهد فی سبیل الله بود و عبد خاضع الله بود، از این جهت به اسرائیل ملقب شده است. همه این خوراکی ها برای بنی اسرائیلی که تابع دین ابراهیم سلام الله علیه بودن حلال بود، مگر اون چرا که خود یعقوب به فرمان الهی یا از دستورات دینی استفاده کرده و بر خود تحریم کرده. پس همه خوراکی ها حلال بود، بخشی از اونها را یعقوب سلام الله علیه تحریم کرده بر خودش، و از اون جهت که این معصوم هست بدون اذن حق کاری نمی کند. پس این تحریم او ممضای خداست. قهرن این چنین می شود که همه خوراکی ها حلال بود، مگر اون مقداری را که یا اون نوع و صنفی را که یعقوب سلام الله علیه تبر خود تحریم کرد. این حکم مستمر بود تا نزول تورات. وقتی تورات آمد خیلی از چیزها را خدا تحریم کرد. کل الطعام کان حلن لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه. این من قبل ان تنزل تورات ظرف است برای اون حلن، یعنی کل الطعام کان حلن لبنی اسرائیل من قبل ان تنزل تورات. بعد وقتی که تورات آمده بعضی از اون طعام ها را تحریم کرد. پس حرمت طعام از دو راه ثابت شد، بخشی به وسیله خود اسرائیل یعقوب سلام الله علیه، بخش دیگری هم بعد از آمدن تورات. من قبل، بعد وقتی که تورات آمده است همه طعام حلال نیست، بعضی ها حلال است بعضی ها حرام. اونگاه در ذیل فمد قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، به این یهودی ها بگو اون تورات را بیاورید و او را تلاوت کنید، اگر شما راست میگویید به تورات معتقدید و در دعوایتون صادقید، این تورات را بیاورید و تلاوت کنید، بین ما و شما همون تورات حکم باشد. بله 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 دیگر در از این که دو چیز تحریم شده، عامل تحریم بود. یکی کار خود یعقوب سلام الله علیه، اون از راه نظر است یا وحی خاص الهی است که به دستور الهی قضای را بر خود تحریم کرده است، حالا یا از راه نظر یا از راه دیگر از اون جهت که پیغمبر معصوم است به اذن خدا کار میکند. یک سلسله غذاهای زجرن بر بنی اسرائیل تحریم شده است، بر یهودی ها. بحث در این است که فرمود فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. خداوند به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که شما به این یهودی ها بگویید تورات را بیاورند و تلاوت کنند و بین ما و شما تورات غیر محرف حکم باشد. این نشانه احتجاج است. قهرن اونها یک استدلال شبهه‌ای داشتند که آیه نازل شده است به عنوان احتجاج. از نحوه احتجاج جواب برمی آید که اونها منکر حرمت بودن و روحش بین برمی گردد که اونها منکر نسخ بودن. میگفتن اگر چیزی حلال است که برای همیشه حلال است و اگر چیزی حرام است برای همیشه حرام، نسخ را نمیپذیرند. بعد میگوین بینگه به مسلمین میگفتن شما که ادعا میکنید کتابتون حق است و دینتون دین ابراهیم سلام الله علیه است، چرا بعضی از امور را شما حرام می دانید؟ و اصولا چرا قرآن کریم نسخ را امضا می کند؟ نسخ شریعت صحیح نیست اولا، و در اثر امتناع نسخ هر چیزی حلال است برای همیشه حلال، و اگر چیزی حرام است برای همه اقوام و ملل حرام، دیگر معنا ندارد چیزی قبلا حرام حلال باشد و الان حلال. این خلاصه شبهی که از محتوای این کریمه برمی آید. جوابی که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم آموخت این است که شما هم معتقدید که بر ملت ابراهیم سلام الله علیه، و میگویید ابراهیم یهودی بود، در حالی که همه این قضاها در زمان ابراهیم سلام الله علیه، در دین ابراهیم سلام الله علیه این خوراکی ها حلال بود. بخشی از اینها را خود یعقوب سلام الله علیه روی وحی الهی بر خود تحریم کرد و حلیت همچنان مستمر بود تا آمدن تورات. وقتی موسی کریم سلام الله علیه به نبوت رسید و توراتی آورد و شریعت جدایی برای شما تشریح و تشریح کرد، اونگاه بعضی از قضاهایی که در دین ابراهیم حلال بود در زمان اسرائیل هم حلال بود و قبل از نزول تورات حلیتش مستمر بود، بعد در زمان موسی و نزول تورات تحریم شد. خب چطور حلال همیشه حلال نبود و حرام همیشه حرام نبود و چطور نسخ شد و همه این معارف در تورات شما نوشته است؟ فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. در این احتجاج مسئله حلیت و حرمت فقهی است. بخشی از احتجاج ها به مسائل کلامی برمیگشت، اون درباره نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که فرمود یعرفونه کما یعرفون ابناءهم بود، یا کفروا بعد ایمانهم فشهدوا ان الرسول حق بود و امثال ذلک. اینا اوصافی بود که بر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق می شد. اما این بخش مربوط به حکم فقهی است. اونها که می گفتن به این که نسخ صحیح نیست، حلال برای همیشه حلال است، حرام برای همیشه حرام، خدا احتجاج می کند، می فرماید به این که خیلی از قضاها قبل از اسرائیل بر مردم حلال بود و اسرائیل سلام الله علیه تحریم کرد. این یک مقطع. و نوع غذاها و خوراکیها بر بنی اسرائیل حلال بود تا اینکه موسی کریم سلام الله علیه ظهور کرد و پیامبر شد و تورات آمد. در این شریعت بعضی از غذاهایی که قبلا حلال بود بر بنی اسرائیل حرام شد. حالا منشأ حرمتش را قرآن بیان میکند در سوره نساء، ولی اصل این که حلالی را خدا بعد حرام کرد در توراتشون هست. در سوره مبارکه نساء آیه 159 به بعد 160 به بعد این است که همود فبزول به من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و بسقدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما. البته گروهی از اونها جزء راسخین در علمن که همواره مورد عنایت حقن، لکن الراسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. بنابراین اونها راهی ندارن برای انکار نسخ و برای اینکه ممکن است بعضی از چیزها حلال شده باشد در عصری و بعضی از همون چیزها حرام شده باشد در عصر دیگر. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. و اون از اون جهت که معصوم هست یا با نذر یا با علل و عوامل دیگر، تحریمش به عنایت الهی و اذن الهی است. خب پس همه طعام و خوراکی ها برای بنی اسرائیل حلال بود من قبل ان تنزل تورات، و در تورات خیلی از چیزها حرام شده است. نه تنها در تورات اینها به عنوان غذای حرام مطرح است، بلکه در تورات دو چیز مطرح است، یکی اینکه اینا سابقا حلال بود، یکی اینکه الان حرام شد. پس خود تورات نسخ را امضا کرده است، یعنی می شود چیزی در یه شریعتی حلال باشد در شریعت دیگر حرام. من قبل ان تنزل تورات قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. این بخش از تورات چون مربوط به مسائل فقهی بود، مورد توجه اونها نبود که این رو تحریف بکنن. بعدها ممکن است تحریف در این بخشم راه پیدا کرده باشد، و اما اون مقداری که یکتبون الکتاب با ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما یکتبون و امثال ذلک، نو اونها یا برمیگشت به مسئله نبوت خاصه یا به مسائلی تماس داشت که منافع گروه خاصی را تأمین کند. این مسئله چون مورد استفاده هیچی که از این دو بخش نبود، همطور مونده، بعدها ممکن است تحریف شده باشد. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. اگر شما در دعوای عدم نسخ و استحاله نسخ صادقید، تورات را تلاوت کن. اگر در این دعوا که هر حلالی برای همیشه حلال است و هر حرامی برای همیشه حرام است صادقی، تورات را تلاوت کنید. و اگر در عقیده به تورات صادقی، تورات را تلاوت کنید. این تورات بین ما و بین شما حکم باشد. در بخش های دیگر که خدا احتجاج را به رسولش تلقین می کند، می فهمد به این که اینها میخواهند به محکمه تو بیاین و تو را حکم قرار بدن. این نیازی به تحکیم تو نیست. و کیفه یو حکمونه که و عندهم التورات و فیها حکم الله. البته اگر به محکمه تو آمدن، تو مخیری، یا به فقه اسلامی عمل میکنیم یا اینکه اینها را ارجاع میدی به محکمه خودشون. الان هم فتوا بر این است. منتها امام رضوان الله علیه نظر شریفشون این بود، اصولا اون وقتی هم که این فقه ها را تدریس میکردن و تدوین میکردن، طرز فکری ایشون یه فکر حکومتی بود، بدون اینکه تصویر صحیحی از این مسئله در ذهن شریفشون باشه یا به این فکر باشن. اصلا یه کسی که روحش روح ولایت فقیه، فقهش فقه ولایی است، یعنی ولیاً میفهمد. این است که نوع فقها ها فتواشون همین است که اگر دو تا مسیحی یا دو تا یهودی در یه مسئله اختلاف داشتن به محکمه اسلام مراجعه کردن، قاضی مسلم مخیر است یا بین اینها به فتوای اسلامی و به قانون اسلامی حکم کند یا اینها را ارجاع می دهد به محکمه خودشون. ولی امام رضوان الله علیه تو تحریر این رو اضافه کردن، اولا اینه که خود قاضی مسلمان عهده‌دار باشد، وگرنه کشور را که نمیشود با دو تا قانون اداره کرد. در بخش های خصوصی، یعنی احکام مدنی خاص، چون احوال شخصی است، میشود هر کسی با اون دادگاه مدنی خاص خود زندگی کند. اما قانونی که مربوط به منازعات است، موجر و مستأجر است، مالک و کشاورز هست، حق طبع هست، حقوق ابتکار هست، حقوق اختراع هست، حقوقهای دیگر هست، نمیشود برای اینا دو دستگاه قضایی و دو تا قانون و دو تا تمثال ذلک تنظیم شد. اینه که فتواشون این بود که اولا این است که خود قاضی یا احوت بالاتر از اولا، این است که خود قاضی مسلم این معنا رو به عهده بگیرد. قرآن کریم مخیر کرد، نه اینکه یا داوری اینها رو به عهده بگیری یا اینها رو رها کنی. مخیر است بین تصدی قضا بین دو نفر از اهل کتاب و بین ارجاع اینها به محکمه خاص خود اونها، نه اینکه فحکم بینهم او اعرض عنهم، یعنی مخیری یا داور باشی یا اینها را رها کنی. اگر نامحکمی ندارن حتما باید بپذیری. در اون گونه از موارد قرآن کریم می‌فرماید که و کیف یحکمونک و عندهم التوراة و فیها حکم الله، اینا چه اصراری دارند و چگونه میتوانند تو را حکم قرار بدن، تو کم که حکم الله را میگی و همین حکم الله در تورات اونها هم هست. معلوم میشه بعد این بخش های از احکام الهی در تورات در عصر نزول قرآن همچنان مسون موند، تحریف نشد. بخش های بعدی البته آسیب پذیرتر بود و بخش های دیگر آسیب پذیرتر بود و زودتر تحریف شد، ولی در این بخش قرآن احتجاج میکند، فرمود قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، اونگاه فرمود فمن افترى علی الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون. بعد از اسمام حجت اگر کسی باز درباره انکار نسخ اصرار کند یا انکار تحریم حلال و تحلیل حرام به وسیله شرایع بعدی انکار کند، این افترای بر خداست و این افترا بدترین ظلم است. این کلمه اولئک هم الظالمون نظیر اولئک هم الظالمونی که در بحث‌های قبل داشتین در آیه 90 گذشت، در همین سوره آل عمران که بود اولئک هم الظالمون، لسانش لسان حسر است، یعنی کاملترین و بالغترین ظلم را اینها مرتکب شدند. چون من اعلم ممن افترا علی الله الكذب، این هم همان است، من افترا علی الله الكذب من بعد ذلك، من بعد ذلك یعنی بعد از نصاب حجت و قیام حجت. نه، اون البته معیار اصل ایمان است که کی مؤمن است و کی مؤمن نیست. اون البته در آیه دیگر است که فهمت فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این در باره مؤمنین است، یعنی مسلمان های صدر اسلام و مؤمنین صدر اسلام وقتشون ایمان، وقتی ایمانشون به نصاب و کمال میرسد که در برابر حکم و حاکمیت تو تسلیم محض باشن، نه تنها ساکت باشن بلکه ساکن باشن، نه تنها ظاهرا حرف نزنن، در درونشون هم احساس نارضایی نکنن. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم. و اما این که به کیف یحکمون که و عندهم التورات، اون درباره مراجعه اهل کتاب است به محکمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. خب فرمود فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک فأولئک هم الظالمون. چون من علم من افترا علی الله الكذب هم در بخش های دیگر قرآن آمده، ظلم بدترین ظلم هم ان الشرک بالله لظلم عظیم آمده و امثال ذلک. اگر کسی به خدا افترا ببندد، یعنی منبع قانون گذاری را دو چیز می‌داند، یکی خدا یکی خود، خود را هم منشأ قانون گذاری می‌پندارد. لذا فرمود این ظلم تام است. فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک نذیر لیهلک من هلک عن بینتین. این بعد ذلک یعنی بعد قیام بینه و نصاب حجت، و یهلک من هلک عن بینه، یحیی من حی عن بینه، و یهلک من هلک عن بینتین، و یحیی من حی عن بینه. این من بعد ذلک یعنی من بعد قیام بینه. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اونگاه در تتمه احتجاج میفرمود قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. هم ذات اقدس اله در اون این که نسخ ممکن است صادق است، همین که بعضی از چیزها را تحریم کرده صادق است، همین که خبر داد اسرائیل بعضی از چیزها را بر خود حرام کرده است صادق است، همین که فرمود این مسائل در تورات آمده صادق است. و شما اگر پیرو به ابراهیمی همین راه را ادامه بدید، چون همین راه در تورات شما هم آمده. قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم، که در حالی که ابراهیم حنیف است، و ما کان من المشرکین. این و ما کان من المشرکین یک طعن ضمنی را هم به همراه دارد، چون یهودیت مبتلا به شرک بود و مسیحیت مبتلا به شرک شد و هیچ کدام اینها بر دین ابراهیم حنیف به دین حنیف ابراهیم سلام الله علیه نیستند، زیرا وما کان من المشرکین. الحمدلله رب العالمین.